الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظه والعلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به قسمت واو. شیخ بهایی در اوائل جلد پنجم کشکول میگوید، بحثمون در مورد چی بود؟ نوع حیات در غیر انسان، حالا حیات حیوانی باشه، نفس حیوانی یا گیاه یا جماد، که نظریات فلاسفه و عرفا در این زمینه میخواییم ببینیم چیه. قسمت قبل اگه در خاطر عزیزان باشه، جلسه قبل اثبات کردیم که گیاهان نفس مجرد از ماده دارن به علت اون غایتی که در حرکت نمایی خودشون دنبال میکنن و اون نظمی که در حرکت نمایی اونها میبینیم از اینجا میشه پی برد به اون شعوری که در گیاه هست، شعوری که در اون گیاه هست و اون غایت حرکتی که گیاه داره به اون سمت حرکت میکنه، آیا اون غایت رو میشناسه یا نمیشناسه؟ اگر نمیشناسه پس چجوری به اون غایت خودش میرسه و به سوی غایت خاصی حرکت میکنه؟ این حرکتش روی نظم و بر اساس شعوره. از اینجا پی میبریم که نباتات هم دارای نفسی هستند، دارای شعوری هستند. خب حالا این قسمت رو از جناب شیخ بهایی در اوائل جلد پنجم کشکول که میگوید هرچی که دلالت بر چیزی کند ناطق است، اگرچه صوتی در کار نبوده باشد. میگه هر چیزی که دال بر چیزی باشد سخنگوست، اگرچه صوت نباشه. مثلا مثال بخوایم بزنیم، شما یه جایی دارید میرید، تابلو هست، این تابلو نشون میده که راه از این طرفه. میگه در اصل این داره نطق میکنه با شما، داره سخن میگه با شما که از این طرف باید بری، شما رو راهنمایی میکنه. صوتی هم در کار نیست، این به یک تعبیر البته ها، و بر همین اساس از آنچه از حکیمی نقل شده که از او پرسیدن ناطق صامت چیست؟ سخنگوی ساکت. مگه میشه سخنگو باشه ساکت باشه؟ گفت دلایل مخبره و عبرتهای واعظه، دلالتهایی که به ما خبر میدن، اخبار میکنن ما رو، و عبرتهایی که انسان از اون موعظه میگیره، چیزی رو که میبینه عبرت میگیری که من نباید چنین کاری کنم. یعنی در اصل ندارن با ما سخن میگن و ما رو هدایت میکنن به وسیله سخن گفتنشون. بعضی گفتند این قول خداوند که انتقن الله الذی انتق کل شیء، این کل شیء به نطق آورده است ما را، خداوندی که هر چیزی را به نطق می آورد، به همین معناست. بعضی اینجوری گفتند، ببینید نظریات مختلف داره مطرح میشه. بعضی گفتند از همین طریقه، مثلا یک فلشی خورده مثلا به این سمت، این داره به شما میگه این طرفی برو، میگه اینجا هم که میگه خداوند همه چی رو به نطق میاره، منظور اینه. حالا واقعا منظور اینه؟ نظری دیگه بالاخره باید نظریاتو بخونیم. زیرا واضح است که همه اشیا سخن نمیگویند. از کجا واضح است؟ از کجا واضح است که همه اشیا سخن نمیگویند؟ چون شما نمیفهمی. خب شما رو ببرن چین، مگه زبان اهل چین رو میفهمی؟ پس بگی اونا سخن نمیگویند، اونا سخن میگن، شما متوجه نمیشی. این که واضح است که همه اشیا سخن نمیگویند، اینا ندانستن خودشون رو دلیل بر نبودن میگیرند. مگر این که از جهت عبرت و زبان حال مطلبی را بفهمانند. میگه از زبان حال و عبرتی که به ما میدن یه چیزی به ما تفهیم بشه. اینو خدا مثلا قرآن گفته نطق، این گفتیم یک نظره ها. و این قول سلیمان علیه السلام که علمنا منطق الطیر، به ما زبان پرندگان آموخته شده است، قریب به همین معناست. زیرا اصوات پرندگان از این جهت نطق نام گرفت که دلالت بر معانی خاصی داشت و سلیمان آن را به واسطه همان اصوات فهمید. یعنی میگه پرندگان، یعنی اصل کلامش اینه، این آقا که شیخ بها از اون نقل کرده، میگه پرنده هم صحبت نمی کنن. حالا حضرت سلیمان میگه علمنا منطق الطیر، زبان پرندگان به ما آموخته شده است. ایشون میگه نه، بلکه حضرت سلیمان از رو اصوات اینا میتونست مثلا معانی رو بفهمه، ولی اونا نطقی ندارن. در حالی که شما میبینید حضرت سلیمان هدهد رو مأمور میکنه. قرآن کتاب لاریبیه، کتابی که شکی درش نیست. هدهد رو مأمور میکنه که این نامه رو ببر به ملک سبا و به بلقیس بده و بعد نگاه کن که اونا چه میگن، ببین رأی اونا به چی قرار میگیره. اینها نیست که شما چون حالا نمیفهمی زبان پرندگان رو بگی آره این حضرت سلیمان هم مثلا یه اصواتی معانی میفهمید و به این سادگی بخوایم از کنارش رد بشیم. پس بنابراین هر کس از چیزی معنایی را بفهمد، آن چیز نسبت به او ناطق است. یعنی شما رو دیوارم مثلا یه چیزی نوشته بخونی، او داره نطق میکنه برای شما به این معنا، اگرچه آن چیز صامت باشد. و نسبت به کسی که چیزی از آن نمیفهمد صامت هست، اما اگه کسی چیزی بفهمه نسبت به او ناطق میشه. اگرچه ناطق باشد، وقتی نفهمه میگه صحبت هم که کنه این در حکم صامته. و درباره این قول خداوند که و قالو، این لجلوده هم باید باشه، نمیدونم اینجا دارید و قالو شما دارید جلوده هم یا باید لجلوده، و قالو لجلوده هم لما شهدتم علینا، قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء و هو خلقكم اول مره. بعضی گفتن تکلم این پوست ها با صوتی است که شنیده می شود، و برخی دیگر گفتن به اعتبار و زبان حال است، یعنی زبان واقعی نیست. زبان حال مثل چی؟ مثلا شما یه دودی می بینید، میگی این دود با من میگوید که آتشی برپاست. زبان حال یعنی این، در حالی که قرآن اینا سوال میکنن از پوست خودشون، میگی چرا بر علیه من شهادت میدی؟ علیه من چرا داری شهادت میدی؟ اونا میگن خدا ما رو به نطق آورده. یعنی زبان حال و اینها چیزی مال کسیه که واقعا میخواد برای خودش توجیه درست کنه. بعضی گفتن تکلم این پوست ها با صوتی است که شنیده می شود و برخی دیگر گفتن به اعتبار و زبان حال است و خداوند بر احوال عالم آخرت آگاه تر است. ان دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوان زنده است، همه چیزی حتی سنگ و کلوخ و آبش هم زنده است. این نظریات مختلفه رو باید انسان ببینه در این زمین‌ها چیا گفته شده. بعضی از اصحاب لغت گویند، خب حالا ببینیم معنای لغوی نطق چیه. معنای لغوی نطق، بعضی از اصحاب لغت گویند حقیقت نطق لفظی است که چون کمربند برای معناست و آن را جمع کرده منحصر در خود می کند، چنان که منطق و منطقه معنایش چیزی است که به واسطه آن وسط چیزی بسته می شود. اصل نطق منطقه یعنی همون کمربند. چرا به نطق میگن نطق؟ میگه چون انگار این معنا رو محکم بسته. کمربند چجور کمرتو رو محکم میبنده؟ میگه نطق هم معنا رو انگار وسطش رو منحصر کرده در خودش، گره زده. از این جهت به نطق میگن نطق که از منطقه گرفته شده. و کاتب احرف گوید، یعنی شیخ بها، این که میگوید الفاظ قالب‌های معانی هستند، ان الالفاظ قفس المعانی. میگه الفاظ قفس معانی هستند. الفاظ قفسی هستند که معانی در او محصوره. حالا در عربیش قوالب المعانی ها، حالا قفس المعانی هم داره، قوالب المعانی، قالب های معنا هستند. لفظ چیزی که معنا در اوست، مثل قفس، مثل قالب معنا رو نگر داشته. یه تعبیری داره آقا امیر مؤمنان خیلی زیبا، خود شیخ بها در کشکولشون آوردن، که میگه زیباتر از این در مورد جسم و روح دیگه نداریم کلامی. که حضرت میفرماد الروح فی البدن کالمعنا فی اللفظ، روح در بدن مثل معنا در لفظ میمونه. چجوری معنا در لفظه؟ شما لفظو بشکافی معنا رو میبینی؟ نه. پس چجوری معنا در لفظه؟ همون جوری که روح در بدنه. اینا دو سنخ جدای از همن که یک متصلن با هم. لفظ قفسی است برای معنا که شما از اون لفظ باید اون معنا رو درک کنید، قالبی است برای اون معنا که اون معنا رو درک کنید. صحبت چی بود؟ نطق بود که کمربند معناست. نطق مثل کمربند برای معناست. میگه اینکه الفاظ قوالب المعانی، قالب معنا هستن یا قفس المعانی، قفسن برای معانی، میگه به همین معناست. و در حدیث آمده که برای شما دو واعظ قرار داده شده، یکی صامت است و دیگری ناطق. دو تا موعظه‌گر دارید شما. یکیشون ساکته، یکیشون حرف میزنه. واعظ صامت مرگ است که روایت میگه میفرماد کفا بالموت واعظا، بهترین موعظه‌گر مرگه. کفا بالموت واعظا، این ساکته، حرف نمیزنه. و واعظ ناطق قرآن، اون موعظه‌گری که حرف میزنه قرآنه. حالا اینجا هم که میگه واعظ ناطق، مگه قرآن حرف میزنه؟ ها؟ قرآن حرف میزنه. به این تعبیری که ایشون فرمود که گفت هر چیزی که ما را دلالت کند بر امری او ناطق می شود، یا از این جهت که می شود قرآن را قرائت کرد، به قرآن گفته چی؟ ناطق. ولی قرآن هم خودش صامته، قرآن صوت نداره که، لفظ نداره که، یعنی تکلم نداره که. پس به اون وجه قرآن میشه موعظه‌گر ناطق. پایان کلام شیخ بها در کشکول. بر خواننده است که در این کلماتی که حکایت و نقل کرده ایم و در آنچه که ما در این مقام تقدیم کرده ایم دقت کافی و لازم را مبذول دارد. بشینه روی اینا فکر کنه، نظریات مختلف رو از فلاسفه و عرفا و حکما و متکلمین و اهل لغت، همه اینا رو گرد بیاره و روی اینا تفکر کنه. زا شیخ عربی در سؤال 54 از باب 73 الفتوحات المکیه گوید در نزد عامه از علمای رسوم، علمای رسوم علمای رسمی، علوم رسمی مثل متکلمین یا اهل حدیث، اونایی که به ظاهر فقط اهل ظاهر علوم هستند، در باطن علوم غور نکرده اند، در نزد عامه از علمای رسوم حدیث خداوند در صوامت حدیث حال است. اون که موجوداتی که ساکتن، که خداوند در مورد اینا از زبان اینا چیزی گفته، چیزی فرموده، اینا حدیث حاله، همون زبان حال. علمای رسمی اینجوری میگن، میگن پرنده که حرف نمیزنه، نمیدونم مورچه که حرف نمیزنه، همون خوندیم دیگه، همون الان قبلی میگو واضح هست که اشیا صحبت نمی کنن، که واضح هست اشیا صحبت نمی کنن، چون ایشون نمی بینه، نمی شنوه، میگه صحبت نمی کنن. در حالی که حالا همینجا هم می خونیم اونهایی که اهل آخرت میشن، اهل کشف میشن، نه تنها حیوانات، نطق گیاهان رو متوجه میشن، اصلا خواص خودشون رو گیاهان به اینها میگن، گیاهان خواص خودشون رو به اینها میگن که ما چه خاصیتی داریم. شما کتابهای طب قدیم رو، خواص درمانی گیاهان رو نگاه کنید، چقدر خواص نوشتن. خب انسان از کجا فهمیده این خاصیت ها هست؟ خیلی از اینها از طریق کشف بوده که انسانهای الهی و اشراقی بودن که خواص گیاهان رو از طریق کشف متوجه شدن و حتی نطق جمادات رو که همینجا هم میخونیم. حالا یعنی از حال صامت چنین و چنان فهمیده میشود به گونه ای که اگر آن صامت به سخن می آمد به همین چیزی که فاهم از آن فهمیده نطق می کرد. میگه اگر مثلا به نطق می آمد همین جوری می گفت، در حالی که الان نطقی نداره. خداوند اگر حکایت کرده، یا نار، خداوند به جهنم می فرماد حلم تلعت، پر شدی؟ جهنم میگه حلم مزید، بازم هست؟ میگه این جهنم حرف نمیزنه که، اینا میگن علمای رسوم. این به زبان حال میگه هر چی بدی من میسوزونم، لذا بازم داری بدی من بسوزونم؟ زمین از چوب و میخی که بران کوبیده میشود سوال میکند که چرا مرا میشکافی؟ و آن میخ گوید از کسی که بر من میکوبد بپرس. این یه ضرب المثل عربیه که میگه قال الارض للوتد لما تشقنی، قال الوتد لها سلیما تدقنی. زمین به میخ میگوید چرا مرا میشکافی؟ میخ میگوید از کسی بپرس که مرا میکوبد. میگه خب این زمین به میخ میگوید چرا مرا میشکافی، واقعا زمین حرف میزنه؟ یا میخ میگه از اون کسی بپرس که مرا میکوبه، میخ واقعا حرف میزنه؟ نه، این میگه زبان حاله. بعد میبرن تو قرآن اینو، که قرآن هم اگر یه جایی از حیوانات یا جماد چیزی گفته، منظور اون زبان حاله. علمای رسوم اینجوری میگن و این به نظر علما حدیث حال است و قول خداوند را که می فرماید و ام من شیئن لا یسبح بحمده، هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح خداوند می کند. یا انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ما عرضه کردیم آن امانت را بر آسمان ها و زمین و کوها، پس ابا کردن اینکه حمل کنن آن را، یعنی شعور دارن آسمان ها و زمین و کوها که امانت رو عرضه کردیم بهشون، اونا ابا کردن که بپذیرن این امانت رو، اون رو هم بر همین معنا حمل میکنن. اینا رو هم همه میگن زبان حال بوده علمای رسوم. اما در نظر اهل کشف، اما انسانهایی که اهل کشف و شهودن، آنان نطق تمامی موجودات اعم از جماد و نبات و حیوان را می شنوند، چنان که تکلم و نطق مردم را می شنوند. ها. اونها تکلم گیاهان، حیوانات، همون جوری که حرف مردم را می شنوند، حرف اونا رو هم میشنون. حالا دیگری اگه نمیشنوه بنا نیست که نباشه، شما نمیشنوی یا شما درک نمی کنی، شما درک نمی کنی. و الا قرآن کتاب لاریبیه، در سخن گفتن حضرت سلیمان با مورچه یا مورچگان با هم، سخن گفتن حضرت سلیمان با هدهد، خبر آوردن هدهد برای ایشون که یه عده‌ای هستن خورشید رو میپرستن، خدا پرست نیستن، یعنی اینا درک میکنن اینها رو. اگه درک نمیکرد چجوری میخواد خبر بیاره؟ و بعد تازه نامه بده حضرت سلیمان، برو بده به اینا، بعد وایستا یک گوشه نگاه کن اینا چی میگن با هم، جاسوسی کن برای من. هدهد بله می فرماد که چنان که تکلم و نطق مردم را می شنوند و یا صدای صاحبان صدا را می شنوند. صاحبان صدا، حالا هر چیزی که صدا داره، الاغ و اسب و اینا همه صدا دارن دیگه، ولیکن مقید به گوش. این نوت‌ها را تنها در عالم حس می‌شنود و بس. اونایی که مقید فقط به گوشن، اونا فقط تو عالم محسوسات صدا رو می‌شنوند، دیگه ادراک معانی و اون نوت‌ها ندارن. پس در نظر ما اصلاً وجود صامتی وجود ندارد. میگه هیچ چیز در این عالم ساکت نیست. مولانا میفرماد از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید. یه از این مرتبه جمادی پاتو بذار اونورتر، بعد ببین تو این عالم چه قلقله ایه. قلقل اجزای عالم بشنوید. به قول آقا جان تون شعر ترجیبندشون میگه همه سرگرم سبحان ربی الاعلا، تمام موجودات رو میدیدم سرگرم سبحان ربی الاعلا هستن. تسبیح آیه قرآنه، یسبح لله، تسبیح میکنن برای خداوند، آن چه در آسمان ها و زمینه. پس در نظر ما اصلا وجود صامتی وجود ندارد، بلکه تمامی موجودات به ثنای الهی متکلمند، همه ثنای خداوند میگن. چنان که در نظر ما هیچ عینی در جهان خلقت ناطق نیست. آها. چی شد؟ چنان که در نظر ما هیچ عینی در جهان خلقت ناطق نیست، صحبت کننده نیست، بلکه هر عینی غیر از خدا صامت است. غیر خدا همه موجودات ساکتن. شما که گفتی الان همه ناطقن، بعد چطور میگی الان همه ساکتن فقط خدا صحبت میکنه؟ یعنی چی؟ همه ساکت هم فقط خدا صحبت میکنه؟ یعنی از هر زبانی که میشنوی ذکر خداست، از هر موجودی که میشنوی نطق الهیه، خود اون موجود به خودی خود صامته، همه ناطقن. اول فرمود خب اصلا ساکت نداریم، بعد فرمود اگرچه همه ساکتن غیر خدا. پس تو هر نطقی که میشنوی نطق خداست که از لسانهای مختلف داره صادر میشه. بلکه هر عینی غیر از خدا صامت است و هیچ نطقی ندارد. و این رو عارف به مرتبه‌ای میرسه که در کشفش میبینه هر صوتی رو صوت خدا میشنوه. خب شما میگید آقا خیلی هستن الان دارن کفر میگن. شما آقای عارف که میگی همه چی نطق خداست، حالا تو حیوانات کار نداری، مثلا تو انسانها خیلی انسان ها دارن کفر میگن. یه عارف به جایی میرسه که هر چه میشنوه ذکر خدا میشنوه. لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیمًا الا قیلًا سلامًا سلامًا. میگه در بهشت هیچ لغو و گناه نمیشنوند، هرچی هست سلامن سلاماست. کسی که در دنیا به اون مرتبه میرسه و اون کشف بهش دست میده همین جور میشه، فقط سلامن سلاما میشنوه. مگر حضرت زینب نفرمود و ما رأیت الا جمیلا، من فقط زیبایی دیدم. این هم فقط زیبایی میشنوه در کشف سمعی خودش. هر نطقی رو نطق حق میبینه، هر صوتی رو اصلا، چون گفت در نزد ما اصلا چیزی صامت نیست. بعد فرمود که اگرچه در نزد ما اعیان همه ساکتن، فقط ناطق خداست، بلکه هر عینی غیر از خدا صامت است و هیچ نطقی ندارد، ولیکن چون همه مظاهرن، مظاهر حقن، یعنی نطق مربوط، نطق مربوط به ظاهر آنهاست. عبارت رو بخونید شما. لظاهر، اینجا لظاهر نه به معنی ظاهر آنهاست، این اصطلاح اصطلاح عرفانه، یعنی نطق مربوط به ظاهر در آنهاست. ظاهر در اشیا کیه؟ خداوند. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. نطق مربوط به ظاهر در آنهاست، نه ظاهر آنها. این ترجمه چون این در خیلی فرق میکنه، اینجوری به نظر میاد که نطق بله ظاهر شده در آنها، اونی که ظاهر شده در اشیا، اینجوری که ایشون ترجمه کرده انگار مثلا زور به مربوط به ظاهر اشیاست، نه مربوط به اون ظاهر در اونهاست. اینا مظهرن، یک حقیقتی در اینها ظهور کرده، در اینها ظاهر شده، که این نطق مربوط به اون حقیقتی که در اینها ظاهر شده، و اون کیه؟ حق متعال. یه بار دیگه از ابتدا عبارت رو بخونیم، از ابتدای ابتدا. پس در نظر ما اصلا وجود صامتی وجود ندارد، بلکه تمامی موجودات به ثنای الهی متکلمند، چنان که در نظر ما هیچ عینی در جهان خلقت ناطق نیست، بلکه هر عینی غیر از خدا صامت است و هیچ نطقی ندارد، ولیکن چون همه مظاهرند، نطق مربوط به ظاهر در آنهاست، یعنی مربوط به خداوندی که ناطق در اینها. پوست ها گویند خدایی که همه را ناطق کرده ما را نیز ناطق گردانیده. انتقن الله الذی انتق کل شیء. پس کل شیء ناطق دیگه. بنابراین اصل در مظاهر، بنابراین اصل در مظاهر کلام است، بنابراین اصل در مظاهر کلام است، و صمت و خاموشی عرضی است. تو نسخه قدیمی صحت ده، این صمت، صمت داری شما تو نسخه جدید؟ صمت، بله صمت یا صمت، اینجا تو نسخه ما صحت داره. و خاموشی عرضی است، اصل بر کلامه، و خاموشی عرضی است که عارض حق محجوب می‌گردد. اون خاموشی رو عارض اون حق محجوبه، و در اعیان اصل بر خاموشی است، و کلامی که از آنان شنیده می شود عرضی است که عارض حق محجوب می گردد. اصل در وجود بر نطق، اصل در اعیان بر سکوته. اعیان یعنی ماهیات. میگه ماهیات ساکتن، اصل مال وجوده، نطق مال وجوده در اصل، که حالا عارض شده بر این ماهیات که از ماهیات شما نطق میشنوی. پس اصحاب نطق و اصوات، نطق یعنی کسی که حرف میزنه، اصوات کسی که صوت داره، هر صدایی ازش در میاد. اصحاب الحرف، اصحاب النطق و اصحاب الحرف، بله. پس اصحاب نطق و اصوات پیش آنان عذری دارند، چنان که منکران صوت و حرف نیز، صوت صورت باز اینجا نوشته، صوت باز، چنان که منکران صوت و حرف نیز نزد آنان دارای عذرند. کتاب بحث فلسفی، یه ذره اشتباه تو عبارت معنا رو خراب میکنه. که هر دو معذورن، عده‌ای نظرشون افتاده به ظاهر اشیا و اونها رو خاموش میبینن، عده‌ای به باطن اشیا افتاده و اونها رو ناطق میبینن، هر کدوم در نزد دیگری معذورن، عذری دارن. ها، همچنین عارف عربی شیخ اکبر محی الدین عربی در ابتدای فصل هودی از فصوص الحکم میگوید هر چه در هستی وجود دارد نطق است. عبارت عربیش چیه؟ پس باید بگیم هر چی در هستی وجود دارد دارای نطق است، نه نطق است. حالا یا اشتباه چاپیه اینها یا اشتباه از مترجمه که باید تصحیح بشه. هر چه در هستی وجود دارد دارای نطق است. چون انطق کل شیء، پس هر چیزی نطق داره. منتها حالا بحثش میاد بعدن پیشتر از این، نطق موجودات به چه زبانی نطق میکنن؟ موجودات به چه زبانی نطق میکنن؟ به زبان عربی یا به زبان فارسی؟ سنگ و کلوخ به زبان عربی حرف میزنن یا به زبان فارسی حرف میزنن؟ زبان رسمی کشورشون چیه؟ خب خب حالا میخونیم، حالا دعوا نکنید، میرسیم ببینیم اشیا حرف میزنن، نطق دارن، قبول، به چه زبانی نطق دارن، زبانشون چیه. چون اینجا خب یه بحثی پیش میاد، ببینید حالا منتها چون خود آقا جان بحثشو مطرح میکنه دقیق، بذاریم سر موضع خودش. خب پس فرمود هر چه در هستی وجود دارد دارای نطق است. و قیصری در بیان و شرح آن میگوید یعنی در عالم وجود موجودی را مشاهده نمی کنی مگر این که دارای روح مجردی است که به زبان لایق خود نطق می کند، به زبانی که در خور خودشه، زبان خاص خودشو داره، بنا نیست به زبان ما حرف بزنه. که و خدای تعالی فرمود و ام من شیء الا یسبح به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن شما در نمییابید تسبیح آنان را، شما نمیفهمید، شما زبونشون رو بلد نیستید. همون جوری که ما در بین خود انسان‌ها زبون همدیگر رو نمیفهمیم، چقدر کلمات وجود داره تو خود انسان‌ها. و این زبان چنان که اهل حجاب پنداشتند زبان حال نیست. این مثل عوام که میگن اینا زبان حاله، اینها نیست، واقعا اینها به زبانی تسبیح میکنن خداوند رو. شیخ رضی الله عنه در آخر باب دوازدهم الفتوحات المکیه میگوید وارد شده، یعنی در حدیث، که تا جایی که صدای مؤذن میرسد تمامی رطب و یابس، تر و خشک در آن محدوده برای او شهادت میدهند. میدونید یکی از چیزهای مستحبی اذان گفتنه. اذان گفتن خیلی خواصی داره. ببین میگه تا جایی که صدای این میره هر تر و خشکی برای این شهادت میده، یعنی تا اون محدوده صوت این اثراتی داره. این اذان چرا میرن بالای معذن؟ چون اذان اعلان توحیده، اذان اعلان توحیده که خیلی خب. مثلا بچه‌ای که میگن خیلی بیتابی میکنه، گریه میکنه، اذان بگید براش. اذان گفتن یه خواصی داره. یا یه جایی که تو بیابانی تک و تنها هستی میترسی، اذان بگو. جایی تو تنهایی افتادی، حالا بیابون شبه، نمیدونم، میترسی، بلند شو اذان بگو. اذان گفتن اعلان توحیده. خیلی خواص و برکاتی داره که میگه تا اونجایی که صدای این پخش میشه همه موجودات برای این شهادت میدن. گفتم روایت داریم صدای مؤذن که بلند میشه شیطان فرار میکنه. خود هم جناب ابن عربی میگه چرا فرار میکنه شیطان؟ مثلا میترسه از صدای اذان؟ بعضی فکر میکنه میترسه، نه. پس چرا فرار میکنه؟ میگه شیطان دشمن انسانه. چون این صدای اذان رو بشنوه روز قیامت باید شهادت بده برای تو. همه موجودات شهادت میدن که ما شنیدیم این اذان میگفت. چون نمیخواد برای تو شهادت بده به نفع تو، لذا فرار میکنه که نشنوه صدای اذان رو که شهادت بده به نفع تو. به این جهت فرار شیطان. و در شرایع و نبوات، اون چیزهایی که در احادیث نبوی که آمده، از این مسائل بسیار وارد شده است. روایات فراوانی داریم تو این زمینه ها. و ما کشف را به ایمان به اخبار اضافه کردیم. یعنی ما ایمان به روایات که داشتیم گذشته از اون، در مکاشفه هم دیدیم، اضافه کردیم به اون اخباری که دیده بودیم، شنیده بودیم، احادیث رو در مکاشفات هم اضافه کردیم. یعنی به دو بال پرواز میکنیم یا به دو پا راه میریم، هم روایات هم مکاشفات. و ما سنگ ها را به چشم خود دیدیم که ذکر خدا می گفتند با زبانی که گوش های ما آن را از آنها می شنید. و چون عارفان به خدا با ما گفتگو می کردند. سنگ ها مثل عرفا با ما حرف می زدند، به نحوی که هر انسانی قادر بر درک آن نیست. مطالبی میگفتن که هر انسانی نمیتونه اونا رو درک کنه. سنگ و جماد، سنگ و کلوخ. و علت مخفی بودن نطق بعضی از موجودات، حالا این دیگه کلام جناب قیصریه که پس چرا نمیشنون بقیه مردم؟ و علت مخفی بودن نطق بعضی از موجودات نبودن اعتدال است، زیرا اعتدال موجب ظهور آن فعل می‌گردد. میگه اون شی به اعتدالی نرسیده که نطق خودش رو بروز بده، ظهور بده. اینه که مردم نمی‌شنوند و به همین سبب هر کس قادر بر شنیدن نیست و آن نطق مخفی میماند و محجوب میپندارد که آن موجود اصلا نطق ندارد. و اما کسی که از پرده های تاریک حجاب خلاصی یافت، روحانیت اشیا را مشاهده کرده، نطق هر باطن و ظاهری را درک میکند. والحمدلله اولا و آخرا. پس ایشون اینجوری میفرماد که چرا مردم نطق اشیا رو درک نمی کنن؟ میگه به خاطر این که اشیا اون اعتدال مزاج رو پیدا نکردن که بتونن نطق خودشونو بروز بدن، مثل انسانی که مثلا قوه نطق نداشته باشه، نتونه حرف بزنه مثلا. ها میگه اشیا به این صورتن که نمیتونن نطقشون رو بروز بدن. بعد مردم پنداشتن که اینا اصلا حرف نمیزنن. حالا این دلیل آیا دلیل درستیه که جناب قیصری فرمودن؟ چون قبلا خوندیم که اینجوری قصر دائم پیش میاد و قصر دائم محاله که از حکیم صادر بشه. پس داستان چیه؟ چرا نطق اشیا مخفیه؟ این بحثش مربوط به آینده است که میاد، که از بحثای مهمم هست. بعد یعنی والحمدلله اولا و آخرا. از کجا نیست یعنی؟ خب پس اینو باید حالا الان که وقت گذشته هفته آینده اینو ترجمهشو بگیم بنویسیم، عزیزان اضافه کنن. تو کتاب های شما هم همین جوره جا افتاده اینجا هم. این دل غافل کتاب به این عظمت باید خیلی بیشتر از این روش کار بشه. چی بگیم الله؟ خب باشه انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.